پیوند جان و دل اهل نظر ز تو، این کاروانیان جویان هر زمان زاد سفر ز تو.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
أقم الصلاة لذكري
بأبروج مهران إشارت نما،
بأبروج مهران إشارت نما که وقت نماز است از در درآی، طلبکار حاجات دل بستش، بهار مناجات گل دستش.
حی علی الصلاة، صوت الاذانی یرن بالمساء، روح المعانی فی ساجد وراکع.
هر روز با گل دسته همراه باشید.
با بخشای بهره‌ای از آیات قرآن کریم، بیان ویژگی های مسجد طراز انقلاب اسلامی، بیان احکام فقهی، گزارش از فعالیت های ویژه مساجد کشور، گفتگو با امام جماعات شاخص، نکات و لطایف نماز، ایده های مردمی برای بهبود وضع مساجد و نمازهای جماعت و تلاوت اذانگاهی.
گلدسته
همه روزه حدود 35 دقیقه قبل از اذان ظهر به افق تهران. موج اف ام، ردیف 100 مگاهرتز.
از بخش رادیو قرآن در خدمت شما هستیم با بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22. برنامه فهم زبان قرآن رو تقدیمتون میکنیم که در این برنامه میپردازن به سوره مبارکه رعد آیات 32 تا 36 به مدت 19 دقیقه.
افلا یتدبرون القرآن، افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا.
فهم زبان قرآن،
چون آیه‌های قرآن منشور زندگانی است. فهم زبان قرآن حق جوی را نشانی است.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
آه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث درسنامه فهم زبان قرآن در سوره مبارکه رد به قسمت جدیدی از این سوره میرسیم، آیات 32 تا 36. همطوری که قبلا اشاره کردیم، سوره مبارکه رد محور اصلی مباحث خودش رو درباره پاسخ دادن به کافرانیه که معجزه بودن قرآن رو انکار میکنن. ما قبلا در خلال چند گفتار این موضوع رو بحث کردیم. در گفتار اول نادرستی انکار معارف قرآن رو بحث کردیم. در گفتار دوم پاسخ به کسانی که از پیامبر معجزه دیگه میخواستند مطرح شد و ما 3 پاسخ رو در آیات مورد گفتگو قرار دادیم. ما انشالله از این جلسه وارد گفتار سوم و بلکه گفتار بخش از گفتار چهارم میشیم، بحث رفتارهای مخالفان قرآن. قبل از اینکه وارد تفسیر و سیمای هدایتی بشیم، به رسم خودمون 2 واژه از واژه های این بخش رو با هم گفتگو میکنیم. واژه اول واژه واقن هست. واقن به معنی نگهدارنده. واو و قاف و یا ریشه این کلمه است. مصدرش وقایه یا وقی یا واقیه. واژه واقن اسم فاعله، از همین وقایقی به معنی نگهدارنده. وقتی بر وضع فاعلون میره ماده وقی میشه واقیون. واقیون قاعده اعلال روش اجرا میشه و آخرش واقیون میشه واقن، مثل باقن، راقن، قازن. واژه بعد واژه معاب هست. معابه. معاب این کسرش عوض از ضمیر متکلمی که حذف شده بوده معابی، یعنی بازگشت من. بعد ای افتاده جاش کسره آمده و این کاربرد در قرآن فراوانه. حالا خود واژه معاب اصلش از آب میاد، همزه، واو و با. براز مفعل وقتی میره میشه معوب. معوب وقتی قاعده الالوش اجرا میشه میشه معاب. خب معاب یه مشترک لفظیه، ما به قرینه معناشو بس بفهمیم. 3 کاربرد کلمه معاب داره که به قرینه معلوم میشه. گاهی معاب مصدر میمیه به معنای بازگشتن. ان للمتقین لحسن معاب، قطعا برای پرهیزگاران بازگشتنی نیکو خواهد بود. نه. گاهی اسم مکان معاب، ان جهنم کانت مرصادن، جهنم کمینگاهیه، للطاغین معابا، محل بازگشت طغیانگران است. سوره نبأ آیه 21 و 22. پس به اینجا معاب به معنای محل بازگشت. گاهی نه، اسم زمانه. در کاردهای قرآنی به معنای اسم زمان معمولا به کار نرفته، به معنای زمان بازگشت. کلمه معاب در آیه 36 سوره مبارکه رد که هست الیه معابه، یا به معنای مستریه یعنی به سوی اوست بازگشتن من، یا به معنای اسم مستریه یعنی به سوی اوست بازگشت من. بنابراین معاب اگه مستر باشه معنای بازگشتن میده، اگه اسم مستر باشه معنای بازگشت میده.
والذین آتیناهم الكتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ينکر بعضه قل انما امرت ان اعبد الله ولا اشرك به الیه ادعو و الیه مآب.
خب بریم به سراغ نکته های ترجمه. در اینجا آیه 34 سوره مبارکه رد بخشیش که ما لهم من الله من واقن موضوع گفتگو ماست. برای این عبارت قرآنی ما لهم من الله من واقن ترجمه متعددی از مترجمین وارد شده. مثلا آیه انصاریان در ترجمه شون دارن و آنان را هیچ حافظ و نگهدارنده از عذاب خدا نیست. ما لهم من الله، نیست برای اونها از جانب خدا هیچ نگهدارنده. من واقعن، این من رو زایده گرفتن، یعنی از جانب خدا هیچ واقعیان یعنی هیچ نگهدارندهی وجود نداره. یا مثلا بعضی گفتن برای آنان در برابر عذاب خدا هیچ نگهدارنده ای نیست، یا آقای کاویانپور در ترجمهشون دارن و از جانب خدا هیچ نگهدارنده ای برای آنها نخواهد بود، یا آقای صفوی در ترجمهشون دارن و به جای خدا نگهدارنده ای از عذاب نخواهند داشت. ما لهم من الله من واق. ببینید، ما اگر دو تا نکته رو توجه کنیم ترجمه رو میتونیم نقد کنیم و بررسی کنیم. ما لهم من الله من واق این یه ترکیبی است در قرآن کاربرد زیادی داره. بیش از 20 مورد ما در قرآن داریم که این تعبیر درش به کار رفته، یعنی مشتمل بر من زائده است. اینجا ما نافیه داریم، لهم داریم، من زائده داریم و اسم نکره. ما لهم، خب ما نافیه است، من من واق من زائده است، بعد از او اسم نکره واق آمده، این نگه دارنده. خب ما میدونیم که نکره در سیاق نفی مفید عمومه، نکره در سیاق نفی عمومیت نفی رو تأکید میکنه، بنابراین استفاده از کلمه هیچ خیلی مهمه. مثل ما لهم من محیسن، سوره فصلت آیه 48، یعنی هیچ راه فراری برای اونها نیست. میبینید ما لهم من محیسن، هیچ راه فراری نیست. این من زائده وقتی سر نکره میاد، بعد مای نافیه هم که قبلا اومده، نکره در سیاق نفی با من زائده مفید عمومیت نفیه و تأکید بر نفی.
لهم عذاب فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرة اشق وما لهم من الله من واق.
خب بهترین ترجمه که بر این آیه میشه کرد همین ترجمه است. بگیم برای آنها هیچ نگهدارنده ای از عذاب خدا نیست. من الله قید واقع محسوب میشه و اینجا من، یعنی من من الله دیگه زائده محسوب نمیشه. خب بریم به سراغ سیمای هدایتی و نکاتی که در رابطه با بحثای تفسیری این بخش از آیات سوره مبارکه رد وجود داره.
فهم زبان قرآن. اینجا رادیو قرآن.
بالقرآن 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 نور قلبی.
اشاره کردیم ما وارد گفتار سوم میشیم از این آیات. گفتار سوم چیه؟ بس رفتارهای مخالفان قرآن کریمه. اولین رفتاری که مخالفین قرآن از خودشون بروز میدن اینه که اونا میخوان تحقیر کنن پیامبر گرامی اسلام رو، میخوان تمسخر کنن رسول الله رو، علیه و علی آله صلوات الله. خداوند متعال در این سوره به سراغ رفتارهای مخالفین پیامبر میره و روی سخن رو به پیامبر میکنه و میفرماید تنها تو نیستی ای پیامبر که با تقاضاهای گوناگون و مختلف اونها و پیشنهاد معجزات عجیب و غریب و اقتراحی از طرف این گروه کافر به استهزا کشیده میشی، به سخریه کشیده میشی. نه، یه سابقه طولانی در تاریخ داره. در تاریخ انبیا جبهه کفر همیشه پیامبران الهی رو در زمینه معجزات تمسخر کردند. ولقد استهزأ برسل من قبلک، بسیار از رسولان پیش از تو هم مورد استهزا واقع شدن. استهزأ فعل مجهوله، نمیگه کی استهزا کردن، جبهه کفر استهزا کرده، میگه قبل از تو هم رسولانی بودن که مورد استهزا واقع شدن حتما. لام تأکید، قد برای تأکیده. بعد میفرماد البته فاملیت للذین کفروا، ما این کافران رو بهشون مهلت دادیم، من اونها رو فورا مجازات نکردم بلکه من به اونها مهلت دادم. فاملیتو للذین کفروا، شاید بیدار بشن، شاید به راه حق برگردن، یا حداقل خواستم اتمام حجت کافی بر اونها بشه، به خاطر که اگه اونها بدکار و گناهکارن مهربانی من خدا و لطف و کرم و حکمت من جایی نرفته. ولی به هر حال این مهلت من و این تأخیر در عذاب به اون معنا نیست که مجازات اونها و کیفر اونها فراموش بشه مطلقا. ثم اخذتهم فکیف کان عقابی، پس از این مهلت اونها رو گرفتم. اخذتهم فکیف کان عقابی، و دیدی که چگونه اونها رو من مجازات کردم. یعنی این سرنوشت در انتظار قوم لجوج تو هم هست، یعنی عذابی دردناک که خداوند پس از این مهلت متوجه اهل کفر و جبهه باطل میکنه. پس اولین رفتاری که از کفار صادر میشه تحقیر و تمسخر پیامبره. رفتار دوم اونها شریک قائل شدن برای خداست. در آیات 33 به بعد سوره مبارکه رد، خداوند این رفتار دوم مخالفین و کفار رو تشریح میکنه. در آغاز مردم رو با این دلیل روشن مخاطب قرار میده که آیا کسی که حافظ همه چیز تر پهنه عالم هستی هست و همه زیر پوشش تدبیر او قرار دارند و از اعمال همه کس و همه چیز آگاه و باخبره، آیا چنین کسی مثل کسی که هیچ کدوم از این صفات درش نیست؟ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت؟
افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت.
در حقیقت این جمله به وضوح میخواد یک نکته کلیدی رو بگه که احاطه حضرت حق چنانه که گویی خداوند بالای سر همه ایستاده. هو قائم علی کل نفس، اون چیزی که انجام میدن میبینه، میدانه، حساب میکشه، پاداش میده، کیفر میده، تدبیر میکنه، تصرف میکنه. افمن هو قائم علی کل نفس، خدا بالا سر همه انسان ها در عالم وجود ایستاده. مثل اون آیه در آیه الکرسی داریم، الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وقتی همه خوابند او بیداره، خدا نه خوابش میبره و نه چرت میزنه، بالا سر همه با علم حضوری که داره الان در محضر اوست، همه رو در هر آن چه خواب چه بیداری میبینه و او لحظه‌ای نه خواب میره و نه چرت میزنه. در اینجا هم تعبیر قائم معنای وسیعی داره که همه اون چی که گفتیم رو شامل میشه، یعنی خداوند کیفر میده، تدبیر میکنه، تصرف میکنه، حساب میکشه، همه چیز رو میبینه و میدونه. البته بعضی از مفسران کلمه قائم رو در یک بُعد از این ابعاد خلاصه کردن که به نظر میرسه اگر به این جامعه تفسیر بشه بهتره. بعد خداوند به عنوان تکمیل بحث و مقدمه برای بحث آینده میفرماد و جعلوا لله شرکا، اونا برای خدا شریکایی قرار دادند. بلا فاصله از چه سموهم، ای پیامبر به اینها بگو این شریک ها رو نام ببرید. ممکنه بپرسید آقا سموهم یعنی این شریک ها رو نام ببرید یعنی چی؟ ببینید عزیزان، منظور از نام بردن یا اینه که اونها حتی بی ارزشتر از اونن که نام و نشانی داشته باشند؟ یعنی چگونه یک عده موجودات بی نام و نشان و بی ارزش رو در ردیف پروردگار قادر متعال قرار میدن؟ یا اینکه نه، منظور از نام بردن اینه که صفات اونها رو بیان کنید ببینیم آیا اونا شایسته عبودیت و پرستش هستند؟ ما درباره الله میگیم او خالقه، او رازقه، او حیه، او عالمه، او قادره، او کبیر و بزرگه. آیا این صفات رو میتونیم در مورد بتان به کار ببریم؟ یا بالعکس اگه بخوایم از اونها نام ببریم باید بگیم بتهایی از سنگ و چوب و بی حرکت، بت‌هایی فاقد عقل و شعور، بت‌هایی نیازمند به عبادت کنندگان خود و خلاصه معبودانی که فاقد همه چیزند و هیچ ندارند. آیا این دو موجود قابل مقایسه‌اند؟ این دو چگونه میشن همسان قرار بدیم؟ آیا این شرم‌آور نیست؟ و یا اینکه نه، قل سموهم، ای پیامبر به اونها بگو که این شریکا رو نام ببرید، منظور از نام بردن اینه که کارهای اونها رو بشمرید. آیا تا کنون زیانی به کسی رسوندند؟ یا سود و منفعتی به کسی رسوندند؟ مشکلی رو گشودند؟ گره ای از کار کسی باز کردند؟ با این حال کدوم عقلی که اجازه میده که اونها رو در ردیف خدایی قرار بدن که همه برکات و نعمتها و سودها و زیانها و پاداشها و کیفرها از آن اوست. البته هیچ مانعی نداره که ما قل سموهم رو به هر سه معنا به کار ببریم و جمع این سه معنا رو داشته باشیم. پس اولین نکته اینه که منظور از سموهم به چه معناست؟ یعنی نام بردن این بت‌ها مراد این سه معنایی بود که اشاره کردم.
و جعلوا لله شرکا قل سموهم.
دوم نکته این که چطور چنین شریکی وجود داره در حالی که خداوند که به خیال شما شریک اونهاست از وجودشون هیچ گونه اطلاعی نداره، با اینکه خداوند علمش همه جهان رو در زیر سلطه خودش گرفته. آیا به خدا خبر میدید از چیزی که وجود اون رو در زمین نمیدونه؟ ام تنبئونه بما لا یعلم فی الارض. این تعبیر در حقیقت بهترین را برای کوبیدن سخن واهی طرفه و به این معناست که میگن شخصی به شما میگه دیشب فلان کس در خانه تو مهمان بوده است و شما در پاسخ میگید تو از مهمانی خبر میدی که من از اون بی اطلاعم. یعنی آیا ممکنه کسی مهمان من باشه و من بی خبر و تو از اون آگاه باشی؟ اینم نکته دوم. و البته نکات چندگانه دیگه ای وجود داره که انشالله در جلسه آینده این مطالب رو دنبال خواهیم کرد. خدایا ما رو بیش از پیش با حقایق ناب قرآن کریم آشنا بگردان، ما رو از هر گونه کفر و شرک به دور بدار. خدایا ما رو به حقیقت حضرت حق، چه در بعد خالقیت، چه رازقیت، چه عالمیت، چه قادریت، خدایا بیش از پیش واقف بگردان و ما رو با حقایق توحید ناب زنده بدار، بمیران و محشور بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
همین قرآن روح جان بود هم جان و هم جانان که گشت تجسم ایمان. همین قرآن نباشد سینه ای یک آن به دور از برجت قرآن که باشد همدم انسان. همین قرآن
از شما دعوت میکنیم که شنونده تکرار برنامه شما و رادیو قرآن باشید به مدت 29 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم.
الا بذکر الله تطمئن القلوب.
شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن میشنوید.
شما و رادیو قرآن،
برنامه شما و رادیو قرآن،
شما و رادیو قرآن.
قد انزل رب القرآن يغلل الناس وتبيانا نحيا بهداه وشرعته شبا شبانا وفتيانا.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیچ آغازی زیباتر از سلام و هیچ آرزویی ارزشمندتر از سلامتی نیست. هر دو تقدیم به شما شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و برنامه شما و رادیو قرآن، لحظه هاتون سرشار از آرامش الهی. بسیار خوش آمدید شنوندگان ارجمند. امروز هم در این برنامه همراه شما هستیم با معرفی برنامه پیش رو در هفته آینده. همین ابتدا دعوت میکنم از طریق تلفن گویای 021 278 6100 با ما در ارتباط باشید. همچنین سامانه پیامکی رادیو قرآن 30100 و اظهار نظر بکنید درباره برنامه‌هایی که تا الان شنیدید و آنچه که دوست دارید از این شبکه رادیویی و نورانی برای شما پخش بشه.
همراه شما ایم با برنامه شما و رادیو قرآن، معرفی تازه های رادیو قرآن، اعلام جدول پخش برنامه ها، معرفی پشت صحنه برنامه ها و گفتگو با مدیران و برنامه سازان. پل ارتباطی ما با شما سامانه تلفن گویای 278-60-100 و سامانه پیامکی 30100.
سلام، وقتتون بخیر.
من از اصفهان چمگردان زنگ میزنم، فقط میخواستم یه تشکر ویژه بکنم.
برنامه‌هاتون رو گوش میدم، خیلی برنامه‌های رادیو قرآن رو دوست دارم.
من میخواستم از معلم قرآنم تشکر کنم، خیلی ممنون از برنامه خوبتون.
رادیو قرآن رو باز میکنم و تلاوت رو گوش میدم، عشق از چشام جاری میشه. خدا خیرتون بده انشاءالله.
مع القرآن نحیا فی سلام.
رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
من جميعا لنيل الاجر في دار السلام.
همراهان گرانقدر، یک شنبه 13 آبان ماه روز دانش آموز و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هست. این روز رو گرامی می‌داریم و همچنین آغاز هفته تربیت اسلامی است. برنامه‌های تلیعه و جشنواره قرآنی سعد و برنامه چشمه طوبی به این مناسبت‌های ویژه و مهم می‌پردازند. چهارشنبه 16 آبان ماه مطابق با 4 جمادی‌الاولی هست و شب ولادت با سعادت عقیله بنی هاشم حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار. ویژه برنامه اشراق در این شب ساعت 21:05 روی آنتن رادیو قرآن میره. پنجشنبه هم 17 آبان ماه روز ولادت آن حضرت، برنامه زنده اسوه ساعت 9:05 از رادیو قرآن پخش خواهد شد. خدمت همه شما شنوندگان برنامه شما و رادیو قرآن تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. میلاد خاتون کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه پرستاران عزیز کشورمون. از ازل تا به ابد پرچم زینب بالاست، مادری کرد برای 3 امامش زینب، پس ولایت به پرستاری او پا بر جاست، سوره مریم قرآن نمی از تفسیرش. درودهای خدا بر تو پرستار، که هستی ناجی و دلسوز بیمار، ادامه می دهی راه کسی را که هست الگوی صبر و عشق و ایثار. خورشید دوباره طلوع کرده چنین، رخ باز نموده گوهری روی زمین، آمد به جهان زینب کبرای علی، این عید مبارک است بر اهل یقین.
دلی که امراض عشق، آشنای آواز عشق، یه دل نصد دل هزار دل روی پر پرواز عشق، قلب عاشق عرش خالق خونه آل کسا، اومده زمین با روح الامین دل بره خونه، دل بره خونه خدا. آینه امید مادر زینب اومد، آینه امید مادر زینب اومد، آینه امید مادر آرامش لب خنده هیدر، آرامش لب خنده هیدر، زینت مرتضا رسی حضرت با وفا رسی، زینت مرتضا رسی حضرت با وفا رسی، عزت کربلا رسی، عزت کربلا رسی، دلی که همراز عشقه.
خدمت همه شما شنوندگان برنامه شما و رادیو قرآن تبریک و شادباش عرض می‌کنیم. میلاد خاتون کربلا حضرت زینب کبرا سلام الله علیها و روز پرستار رو به همه پرستاران عزیز کشورمون. همراهان قرآنی، برنامه افق که روزهای شنبه از رادیو قرآن پخش میشه با اجرا و کارشناسی آقای جواد نصیری هست. هم اکنون ارتباط تلفنی داریم با ایشون. حضور شما جناب آقای نصیری سلام میکنم، عرض ادب، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرا شدید، بفرمایید، خواهش میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و همکاران محترم و شنوندگان عزیز شبکه رادیو قرآن عرض سلام و وقت بخیر دارم. خوشحالم از اینکه در خدمت شما هستم. بنده توفیق دارم که چند سالی در برنامه افق خدمت شنوندگان محترم رادیو قرآن باشم. برنامه افق برنامه زنده حوزه اطلاع رسانی از فعالیت‌های قرآنی کشور هستش. ما تلاش میکنیم که در هر برنامه که روزهای شنبه هر هفته حدود ساعت 14:20 پخش اون شروع میشه و تا 15 ادامه داره، یکی از موضوعات مهم حوزه فعالیت‌های قرآنی و دینی کشور رو با حضور کارشناسان، صاحب نظران و مسئولان محترم حوزه قرآن به بحث و بررسی بنشینیم. موضوعاتی که معمولا جزء مسائل و چالش ها محسوب میشن در اولویت پرداختن در برنامه افق هستن. ما هر برنامه تلاش میکنیم که با توجه به نظراتی که در فضای قرآنی کشور و کارشناسان عزیز این حوزه وجود داره، یکی از موضوعات رو انتخاب بکنیم، دعوت بکنیم از مسئولان محترم و با حضور